تكليف.
الله
رسیدیم به واجبات نماز میت و واجب الصلاة القیام مع القدره. جواد آقا رسیدن به خیر آقا و واجبها القیام مع القدره فلو عجز عن القیام صلا بحسب المکنه. اگر نتواند به ایستد چونه و تجب واجب است نماز بر هر کسی که، یعنی میت چه خصوصیتی داشته باشد، میت رو توضیح میده، هر میتی که بلغه یعنی رسیده، نه یعنی اکمله، تمام کند 6 سال را، البته باید حکم اسلام داشته باشه یا ذاتن یا طبعا ممن له حکم الاسلام. قبلا هم بحث کردیم من الاقسام المذکوره فی غسله، قبلا هم در مورد تو غسل گفتیم شرط اسلام وجود داره، کدوم میت رو باید غسل داد، کسی که مطلقه حکم اسلام داره بیان میکنه، حکم اسلام را که ما حکم اسلام رو در غسل مطرح کردیم، عدل فرق المحکوم به کفر ها من المسلمین، فرقه ها هم نه شهید اول ذکر نکرده و شهید ثانی ذکر کرد، دوباره تکرار میکنیم، یه عواستون باشه فرقه ها خارجه، یعنی اونا نماز نمیخواد برشون بخونی، یعنی بر خوارج نمیخواد نماز بخونی. و واجب الصلاة القیام مع القدره، خب اولین واجب نماز قیامه به شرط اینکه قدرت داشته باشه. فلو عجز عن القیام، اگر مصلی نمیتواند به ایسته، صلا به حسب المکنه، به حسب تمکنش و تواناییش نماز میخونه.
یعنی
چه جوریه که نماز روز نماز عادی اونجایشو که میتونه میسته، جایشو که نمیتونه
میشینه،
نتونست میخوابه، دراز کشیده نماز میخونه، یه جزءشو تونست ایستاده میخونه، حمدشو تونست ایستاده میخونه، سورش دیگه نتونست سوره رو نشسته میخونه، به اندازه وسعش باید کامل انجام بده. اینجا مجرای یه قاعده بود قبلا براتون گفتیم، المیسور لا یسقط بالمعسور، المیسور میسور یعنی آسون، یسر لا یسقط ساقط نمیشه، بالمعسور به سبب اون که سخته، آسونه که ساقط نمیشه، که اونو که میتونی ایستاده انجام بده، اونو که نمیتونی نشسته انجام بده، نه اینکه چون یه تیکر نمیتونی پس همشو نشسته انجام بده، نه به حسب قدرتت،
یعنی هر دیگه
میتونه باید کامل انجام بده. اصل عمل مطابقا لجمیع الاجزاء و شرائط المعتبره، بعد حالا هر چقدر نمیتونی به اندازش کم میکنی ازش، واضحه دیگه. حالا اینجا یه سوالی هست، آقا من سوالو میگم، اگه عباس افروزی و سید میلاد بام باشن خوبه، سوالو عنایت کنی، نماز میت وجود ربطی دو طرفیه، به خلاف نماز معمولی که وجود ربطی طرفی بود، نماز معمولی مال من بود، من هر تو بودم دیگه تمام میشد قضیه، نماز میت یه وجود ربطی دو طرفیه، اگه طرفه یه واجبیه به گردن من، اگه طرفش یه واجبیه مال اون میته که میت افتاده مرد خودش نمیتونه انجام بده، درست شد؟ اگه طرفش یه واجب کفاییه که گردن من مکلفه که من اگه انجام ندم من عقاب میشم، از طرف دیگه یه حقیه مال اون میتی که رحمت خدا ره، دو طرف داره. اینجا سوال پیش میاد، نتیجه این مبنا رو داشته باش، حالا بیا سراغ سوال. آقا این آقا افتاد مرد، من عاجز لنگ شل نشسته نماز میخونه، آقا سالم توانایی داره ایستاده نماز بخونه، من نماز خوندم، آیا اگردن یا آقا ساقطه یا نه؟
این سآله نفرمون
زید افتاد مرد،
درست،
من لنگم نشسته نماز میخونم، درست شد؟ خب آقای عاشق رضا سالم ایستاده نماز میخونه، من نماز میت اینو نشسته خوندم، حالا آیا با خوندن نشسته من از گردن آقای عاشق رضا ساقط میشه یا نه؟ قطعا گردن من ساقط، چون من وظیفه خودم از حیث واجب کفایی. این سوال چرا ایجاد میشه؟ چون نماز میته یه حیث واجب کفایی گردن من داره، یه حیث حق او بدبختی که افتاده مرده. میخوایم ببینیم با نماز ناقص من حق او آدم ادا شد، در حالی که میشه حق او رو یه آدم کاملی هم ادا کنه. اجزا از کدوم ده؟ این سوال تو حالا تو اصول نخوندیده. شما تا حالا هرچی میخوندید اجزاء عمل خودم نسبت به خودم بوده. اینجا چون یه واجب ربط دو طرفیه، اجزاءش باید از به خاطر حق کس دیگری از گردن شخص ثالثی دیده بشه. نماز من برای من مجزی، واجب را از ذمه خودم ساقط کرد. باب اجزاء اصولتون رو اینجا میتونید پیاده کنید. آیا نماز ناقص علی صد مصد نماز کامل علی میشود؟ میگیم بله. ادله حکم ثانوی اومدن بهش گفتن علی تو نماز شست خوندی، مجزی از نماز کامل. دیگه نگران نماز کاملت کاملت مال خودت نباش. الان میخوایم ببینیم از گردن آیا شیخ رضا ساقطه یا نه. به خاطر کفایی خاصه، کفایی که یه حقی مال میتی که رو زمینه. غیر این لنگه از گردن بقیه مسلمینی که حاضرن و میتونن انجام بدن. توسعه دائره واجب کفایی بعد بحث میکنیم. حالا فعلا این جهتشو داشته باشیم تا بعد محدوده واجب کفایی هم بعد جدا بحث کنیم. حالا هل یسقط فرض الکفایه؟ فرض نه یعنی فرض، فرض یعنی واجب. فرض الله علیکم یعنی خدا براتون واجب کرد. هل یسقط فرض الکفایه عن القادر؟ قادر او که سالم میتونه بیاد نماز کاملی بخونه. یسقط به صلات العاجز املا؟ من عاجز نماز خوندم اگر دن اون آدم کامل ساقط؟ شهید میگه نظرون هیچی نگه نظرون من صدق صلات صحیحت علوی. علا خودت همه اینا رو که تو احتمال میدی میگه من صدق صلات صحیحت علی، قطعا نماز صحیح من خوندم. من عاجز تام الاجزاء و شرائط به حسب حال حال خودم خوندم. اما او طرف و من نقص صلات العاجز انها، از اون اگه گفت انها میزدیم به صلات قادر، انها نداریم تصال شما. و من نقصها نقص صلات عاجز، حالا انها باشه انها باشه، انها عن القادر، انها عن صلات القادر نداریدم. خود قرینه معلوم میکنه تکلیفشه. مع القدرت علی الکامله به حسب فرض، الان توانایی بر نماز کامل هست. آقا اینجا توانایی بر نماز کامل خواهد که باشه که نماز عاجز غلطه. نه، این قصه توانایی بر نماز کامل به خاطر حق میت داره به وجود میاد، یعنی یه مصحح هست نماز ای دوتا رو داره به هم وصل میکنه. و الا من که تا قادرم که نماز نشسته نمیتونستم بخونم، حالا که نماز نشسته میتونم بخونم دیگه بهم نمیگن قادر بر نماز ایستاده. پس چی شد که تو این قصه ما نعنفی هم نماز نشستهش صحیحه هم قدرت بر نماز کامل؟ میگیم قدرت بر نماز کامل مال آیه شیخ رضاه، صحت سل نماز نشسته مال نماز علی فرهانیه. خب چی شد که این دوتا پاشون اومد وسط کار؟ به خاطر حتی این بدبختی که اینجا افتاده مرده. نماز مال اینه، مصحح این میشه. لذا دوتا احتمال ایجاد شد. واقعا سوال جدیه ها، اینه تو باب اجزا هم نخوندیده. چرا؟ چون تو باب اجزا افعال خود آدم رو نسبت به خودش میسنجیدی. یه نخوندیم تا حالا، نخوندیم تو المجس چیزی اینطوری نخونده بودی.
آجا همون اینجا پیاده میکنی؟
ببین میتونی پیاده کنی یا نه. بنویس بن بده رو ذهن رو حبا هم نه. شهید اول که شهید اوله توقف از ذکر لذالک، شهید توقف کرده. خب تو نمیدونی چی کار کنی. سوال قامز شد. اینا دیگه جاییه که 30,000 تا روایت هم نمیتونه این تکلیف حل کنه، چون که روایت ها ماله این صورت مسئله نیستن.
خب
بله، عاجز برای خودش مجزی است، برای این مجزی یا نه؟ بابا
نظر
خودت بابا مجزیه، نماز عاجز مجزیه. و استقبال المصلی القبلة لذالک تعارض این دو تا جهت، گفتیم نظر من صدق الصلات یک و من نقص آن دو، دو تا احتماله شهید توقف کرده. و استقبال المصلی القبلته، خب شرط بعدی و واجب الصلات صلات علی المیت استقبال المصلی القبله، رو به قبله باشه. خب آقا عنایت کن، حالا بعد دوباره مکانیزم هیئت نماز هم ببینید. مصلی باید رو به قبله باشه، میت باید رو به روی مصلی باشه. حالا میت کدوم طرف باید باشه؟ وقتی من رو به قبله ایستادمه، میت باید کجا قرار بگیره؟ بین من و قبله باید قرار بگیره. حالا با چه هیئتی، چقدر فاصله داشته باشه، اینا رو میخوایم الان معلوم کنیم. استقبال المصلی القبله یک، و جعل رأس المیت الى یمین المصلی دو، میت باید سرش به سمت راست باشه، پاش به سمت چپ باشه. حالا میت دیگه خب افتاده رو زمینه دیگه، نه خود مصلی، میت سمت راست ما، مستلقیاً على ظهرهی، روی به کمر خوابیده باشد میت، بین یدی، بین یدی المصلی، روبروی، بین یدی وقتی میگه یعنی مصلی ببینتش روبروش باشه. مستلقی استلقا یعنی رو به کمر خوابیده، اینطور روی زمین رو کمر خوابیده.
حشو دیگه روی کمر خوابیده
علا زهر میدوره، حشو دیگه زیاده گویی. بله زیاده گویی، استلقا خودش همین معنا رو میده دیگه، نیاز به علا زهر هم نداشت. میگن میگن صلات مستلقیان، یعنی نماز رو کمر خوابیده، که میگه کف پاش برو به قبله، خود به خود همین همه اینا اتوش در میاد دیگه، نیاز به گفتن نداره. الا ان یکون ال... حالا یه فرض بعدی، اومدیم و نماز جماعت، نماز میت، یه نفر نمیخواد نماز بخونه، صف جماعت به قدری طولانی میشه که مثلا 15 نفر یه صف جماعت میشن، چهار تاشون روبروی میته، بقیه چی؟ فاصله پیدا میکنن از میت. میگیم قانون اینجا این بحث صلات جماعته دیگه، بحث اینجا نیست. تو بحث صلات جماعت میخونیم یه سری اختلاف ها وجود داره، باید مأموم امام را ببیند، باید مأموم نفری را که وجه اتصال او به جماعت را ببینه، باید مأموم صف مقابل رو ببینه، چند تا حرف از اونجا مطابق با حرفایی که اونجا داریم اینجا مختلف شده حرفا. مثلا کسی که شرط کرده نماز جماعت تو حدیث که مأموم باید امام رو ببینه، رضا میبونی مطابق بعضی از فتاوی نماز تو حرم حضرت رضا نمیشه خون نماز جماعت، چون صف به قدری فاصله پیدا میکنه که امام دیده نمیشه. یه کسی میگه نه مأمون باید صف قبلی رو ببینه، اونم صف قبلیش، اونم صف قبلیش. بعضا انقدر آسون میگیرن همین که صف مقابل وجه اتصال تو به نماز جماعت هر کی که هست، بغلیت، طرف راستیت، طرف چپیت،
کی هست
روبرویت، این قائل داره تو فتوای مشهور، الان مشهور قائل داره، الان هم قائل داره، همین که متهیئ للصلات باشه کفایت میکنه، مثلا لازم نیست متصل فعلی باشه. اینا احکامی که تو نماز جماعت ما باید بحث کنیم در موردشون. شهید میگه فقط اشاره، الا ان یکون المصلی مأمومن، مصلی در حال نماز جماعته، فیکفی کون المیت بین یدی الامام و مشاهدت المأموم کی لهو به کی بزنیم؟ للامام یا للمیت؟
نه
اینجاست که اختلاف فتوا هست. به حسب فتوایی که شهید انشاءالله در کتاب الصلات میگه، میگیم اینجا زمین رو به امام میزنیم، باید امام را ببینه. فتوایی که شهید در کتاب الصلات میگه خیلی خوب، و تو تفرو بخشیده شده است، الحیلوله حائل شدن به معموم مثلهی، اشکال نداره که این معموم صف دوم جماعت باشه، بین او و خود حیلت یعنی حائل شدن، فاصله شد. نگه اون بخواید باب ننداز بنویسید، ای میمونید عقب بعد ای از من سوال میکنید. نه مشکل آب لیمون نیست، مشکل کسی که داره میخوره. حرف نباید بزنم، اینو مال حرف ببینیم آقا. پس حائل شدن بین مأموم توسط مأموم دیگر، آقا سه تا صف جماعت گرفته شده برای نماز میت، این مأموم فاصله داره با امام، اما در واقع مأمومه، مأموم دیگریست مقابلش، بعدی دوباره مأموم دیگریست، بعد امام، بعد میته. میگه این اشکالی نداره. البته عدم و اینا شروع دارم از جماعته. آقا سه تا صف نماز جماعت، صف سه از کانال صف دو، صف دو از کانال صف یک به امام جماعت متصل میشن. خب بذارید ما به خیر الکلام ما قله بدن. حالا اینجا فاصله پیدا کردن مأموم از امام که سه تا صف فاصله است اشکالی نداره؟ میگیم نه اشکال نداره، چون اتصال جماعت محفوظه. و البته عدم و تباعد المصلی عن المیت بالمعتد به، معتد به یعنی قابل اعتنا. ملاک قابل اعتنا بودن چیه؟ عقلا میگه نه، عرفا. البته ما نماز میتی که یه صفش هزار نفر بشه رو قبول نداریم، اونی که اوبر صف ایستاده تا امام، نه نه خود یه صف، حالا چند صفش هم همینطور. حالا بچه بعدی، در هر حالتی باید محدوده نماز جماعت به حدی باشه که اصلا بگن اینا یه مجموعه هم دارن برای میت، اما اون صفه به این قدر طولانی دیگه او فایده نداره. این فتوای شهید ثانیه. ممکنه امروز بگن که اگر تا 1,000,000 نفرم بره اشکالی نداشته باشه. این صلات میته، اما از فروع صلات جماعته. کتاب صلات بحث میکنیم بیشتر. و فی اعتبار ستر عورت المصلی و طهارت المصلی من الخبث فی صوبهی و بدنهی و جهان. این که حالا مسلی باید ستر العوره کند، یک بدنش طهارت از خبث هم داشته باشه، دو میگه اینا دو قول هست درش، لازم هست لازم. آقا میگه مگه میشه مسلی ستر طهارت از طهارت ستر عورت نداشته باشه؟ میگیم نه، ستر عورت خودش یه واجب نفسیه. اینجا داریم شروط نماز جماعت رو میخونیم. آیا من جهت صلات المیت در صلات المیت ستر عورت شرط شده؟ شهید میگه دو قول، بعضی ها گفتن بله جزء شروط صلات المیت هست، بعضی ها گفتن جزء شروط صلات المیت نیست.
یعنی چی؟ یعنی
اولش اینو گفتم که یعنی چی رو بهم نگی، گفتم صلات صلات این که واجب نفسی ستر عورت، ستر عورت واجب نفسی، مثلا نماز هم نمیخواد بخونه، اما حالا روزی که شارع مقدس داشت صلات میت رو اعتبار میکرد، یک از شرایطش هم ستر عورت شمرد. این بحث ماست الان، مثلا تو صلات یومیه شمرده. وجهان دو قول است معلومه دیگه. بریم بحث بعدی. و نیه، شرط بعدی نماز میت نیت است، المشتمل علی قصد الفعل، آقا این کارو میخواد انجام بده، میخواد نماز میت بخونه، به قصد قصدش نماز میت است دیگه، برای این میت خاصه، پس قصد به فعل این کار باید داشته باشه. فعل چیه؟ و هو الصلات علی المیت، برای این میت میخواد نماز بخونه. حالا ان شاء الله بعدن میگیم نماز بر یه میت میشه نماز میت خون، بر 10 تا میت هم میشه یه نماز میت خون، لذا اون میت المتحد واحد باشه، اول متعدد چند تا میت باشن، اما باید قصد بشه، قصد کنیم. حالا بعدن براتون میگیم اگه از اواسط یه میتی اضافه شد چه حکمی پیدا میکنه. و ان لم یعرف، آقا لازم نیست میت، لم یعرف مسلی میت را، مسلی لازم نیست میت رو بشناسه، همین که بدونه برای این میت دارم نماز میخونم کفایت میکنه. در قدیم تعبیر متحد به کار میبردن، امروز تعبیر واحد به کار میبرن. هیچ تفاوت معنوی هم، تفاوت جهت لفظی خاصی هم ملحوظ نیست، اینجا ملحوظ نیست. خودشون از جهت لغوی چیزایی داشته باشن فرق قطعا دارن دیگه، یکی از سورات مجدی که از سورات مزیده، اما اینکه تو عبارات نویسندگان از کتب علمی ای باشه نه، الان تو کتب فلسفی منطقی اصولی فقهی ادبی من ندیدم در این رشته ها. خیلی خوب، این دو باید یه چسب پنی بیاریم دهن مبارک بچسبونیم. بذارید آقا بخون حد دال و وجوه له. آقا حالا اومدیم و نمیدونستیم اصلا این میت مذکر یا مؤنثه، مرد یا زنه. خب اگه نمیدونیم مرد یا زنه نماز میت، خب باید دعا بخونیم، دعاهای نماز میت ضمیرش مذکر باشه مؤنث باشه، چه کار باید بکنیم؟ میگه بعدم براتون میگیم، اشکالی نداره که اصلا شما برای میت مذکر ضمیر مؤنث به کار ببرید، برای میت مؤنث ضمیر مذکر، اما ضمیر در واقع میخوره به عنوان ضمیر مذکر به عنوان میت، ضمیر مؤنث به عنوان جنازه، بعد این میت مصداق اونه. مؤنث نداره، نه اینجا اشکال داره، باید حتما ضمیر درست باشه، اما ضمیر قابل بازگشته. بعدا میگیم خواستیم برای میت، برای چند تا میت نماز بخونیم، بعضش مذکر بعضش مؤنثه، میشه از باب قلبه قلبه مذکر بودن از باب مذکر بیارید، میشه اصلا ضمیر رو برگردون به یه عنوان جامع مثل عنوان میت یا عنوان جنازه که مشکل حل بشه. حتی لو جهل ذکوریته و انوثیته جاز تذکیر الزمین و تأنیس الزمین، مؤولا تأویل ببرین زمین رو به چی برگردونین؟ بالمیت والجنازه، لفظش مرتبه ها، مذکر بیار برای میت، مؤنث بیار برای جنازه. خب دیگه شرط بعدی نیت چیه؟ متقربه. هیچ تفاوت لفظی. تمام شد، بریم شروط بعدی. و فی اعتبار نیت الوجه من وجوب و ندب که غیرها من العبادات، بحثای بعد قبلا داشتیم در مورد شروط دیگر نیت. قولان للمصنف ذکرا، در ذکرا دو قول داشت، اینا رو مفصل در وضوء و غسل خوندیم. خب نیت جاش کجاست؟ باز مقارنتن اونجا میگفتین لأول جزئه، اینجا اولین جز چیه؟ تکبیر نماز میته، الله اکبر اول نمازه. مستدامت الحکم الى آخر الصلاة، نیت باید تا آخر نماز باقی باشه. قبلا گفتیم نیت مثل سایر اجزا نیست، از اول تا آخر باید محفوظ بمونه.
نیت بعد نماز
واجب نیست. فرض کنیم که نماز رو بر میت یک نفر اومده قبلا خونده، واجب ساقط. خب استحباب یه بار دیگه بخون. کافیه. حکم یعنی نیت باید باقی باشه تا آخر، نباید نیت از بین بره. همه حرفی که تو وضو زدیم همین تعبیر اونجا هم گفتیم، حکم نیت این نیت باید باقی باشه تا آخر. اونجا گفتیم نیت مثل سایر اجزا نیست، سایر اجزا یک که تمام شد وارد دو میشیم، دو تمام شد وارد سه، نیت از اول تا آخر باید باشه. لذا قدیم که نیت رو نمیشمردن چون نیت رو روح عبادت میدونستن. و تکبیراتون خر، بریم سراغ اجزای بعدی واجب نماز میت. نه آقا چهارمی نمیشه دو
بیام
استقبال و نیت و راست میگی درست گفت و تکبیراتون خب آقا عبارت ببین احداها احدای این تکبیرات تکبیرت الاحرامه یعنی ورودی نماز الله اکبر وارد نماز بشه خب این فی غیر المخالف جاش اینجا نیست این رو اینو بذار تو پرانته خب برش گردون به تکبیراتون خمس الله اکبر تکبیراتون خمس فی غیر المخالف در مقابل مخالف یعنی شیعه دوازده امامی نباشد حالا میخواد فرق دیگه شیعه باشه میخواد سنی باشه اونجا چهار تکبیر داره پس تکبیراتون خمسون فی غیر المخالف اما المخالف چهار تا تکبیر میخواد خب حالا برگردیم ادامه بحث احداها تکبیرت الاحرام پیدر یتشهد الشهادتین عقیب الاولا بله کسی هم مثل من صف میکنه با شما یا داد میزنن سرتون دادم میزنن یتشهد الشهادتین عقیب الاولا بله این قانون آسیاب نوبته هم ما پدر استادامونه در آوردیم هم شما پدر ما رو در میارید هم انشاءالله بعدی بیاد پدر شما رو در بیارید نه انشاءالله یه تشهد و شهادتین بابا بس دیگه یه تشهد و شهادتین عقیب الاولا چاقوشم از من میگیری تو یتشهد و شهادتین عقیب الاولا الله اکبر شهادت اولی شهادتین اشهد و الله اله الا الله الاخر هر کدوم از این تکبیرها یه واجب دارن هر کدوم از این تکبیرها یه واجب دارن یه مقدار مستحب دارد مستحب معصور مستحب غیر معصور پس سه تیکه تو این دعاها شما میتونید پیدا کنید واجب مستحب معصور مستحبی که علما اضافه میکنن تبرکن یتشهد الشهادتین عقیب الاولا عقیبه یعنی در رکعت در شهاد در تکبیر اول شهادتین رو بگه پشت سر تکبیر اول و یصلی علی النبی و آله عقیبه ثانیه پشت سر تکبیر دوم صلوات معروف اللهم صل علی محمد و آل محمد گرفتم ترسم سردرد بگیرم من یه ذره سر الان هی با هر جلسه که میام اینجا یه نظم میکنم سردردم نیاد
قدرش نمیدونم
بچه‌ها صلی علی النبی و آله عقیب الثانیه اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و باركت و ترحمت و تحننت و سلمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید فعال لما تريد و انت علی كل شيء قدیر
این
روایتش اینه واجبش اللهم صل علی محمد و آل محمد مستحب معصورش اینه حالا غیر معصورش ادامه داره غیر معصورش تا چهار خط و پنج خط و شیش خط هم میره عقیب الثانیه و یستحب ان یضیف الیها اضافه کند به این صلوات از صلات علی باقی الانبیا استاد معظم ما حضرت آقای جوادی دارن این صلوات رو بعضی اوقات در قنوت میخونن اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و رحم محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید فعال لما تورید و انت علی کل شیء قدیر و اغفر لی یوم الدین و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الائمه الهداة المهدیین و فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و الملائکه المقربین. باز ادامه دار. خب پس تکبیر اول شهادته، تکبیر دوم صلوات، تکبیر سوم و ید اول المؤمنین و المؤمنات. اینجا به ای دعا این اتفق هر دعایی باشه و قدر واجب و انکان المنقول و افضل، دعایی که وارد شده فضیلتش بیشتره. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات الاحیاء منهم و الاموات، تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک حاضر الحاجات، انک علا کل شیء قدیر. دعاهای نماز میت همش انک علا کل شیء قدیره دیگه، اسباب مسببات نداره دیگه، آدم میفهمه که همه کار خود اوه.
منقول یعنی
همه مستحب
معصور.
چجوری الان غیر منصور رو میشه خونه؟ دعاه. نه دعاه، حضرت گفته دعا ودعو للمؤمنین و المؤمنات. دلیل میخواد و یدعو. خب اینم سوم، و یدعو للمیت المکلف المؤمن عقیب الرابعه. خب ثالثه رو خوندیم دیگه، و یدعو للمیت المکلف المؤمن عقیب الرابعه. اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وهو خير وانت خير من ظلم به. اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه. اللهم اغفر له. بله اون مال دعا مستحب غیر معصورشه، ای تا اینجاش معصور بود که گفتم و یدعو. خب و بل وصل مستضعف. آقایون ما یه شیعه 12 امامی داریم، گفتیم تکبیر داره، این دعا آخر رو میگیم شیعه 12 امامی داره، غیرش شیعه 12 امامی ندارن این دعا رو. چرا؟ ان هذا عبدك وابن عبدك نزل بك انت خير اللهم اغفر له. کدوم اغفر له؟ سنیه، برو جهنم ان شاء الله. را نداره دیگه، پس این دعا معنا نداره برای اونا، لذا دعا هم خونده نمیشه، لذا این دعا و تکبیر میرن ساقط میشن. اما عنایت کنید، یه عده مستضعفن، در مورد مستضعفین دعای خاص داریم. حالا مستضعف کیه تعریف کنیم؟ و فی المستضعف و هو الذی لا یعرف الحق و لا یعاند فی الحق و لا یوالی احدا بعینه. اولیا نه، اول نه دسته ای بره که اولیا هم الطاغوت که دیگه نمیشه براشون ادعا رو کن، نه دسته ای بره که دنبال اهل بیتن، هیچی نمیدونه. که حالا این محدودش چقدره رو بعدن باید معلوم کنیم، اختلافیه تو فقه که محدود این مستضعف چقدره است.
یعنی چی
محدودش؟ یعنی اگر یک کسی فقط این محدودش کسی رو میگیره که تو بیابون داشته زندگی میکره و هیچی نمیدونه، یا مجانین و اینا، یا محدودش وسیعتره، حتی عوامی که الان امروز ممکنه توی کشور سنی هم زندگی کنن یا تو غرب هم زندگی کنن و هیچی نمیدونن به خاطر بایکوت اطلاعاتی و خبری، اینا رو هم
شامل
میشه، باید بحث بشه. بالاخره این مستضعف به دعائهی، یه دعای خاص داره در روایات، دعا چیه؟ این معصوره، اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. آیه قرآنه. این که این بشه دعای برای مستضعفین، اینو روایت اومد معلوم کرد که این دعای مستضعفینه. اولین بار یه عنوانی مطرح شد در قرآن و فی الاعراف رجالون اعراف یه جایی بین بهشت و جهنم، یه عده اونجا. بعد اونجا یه سری روایات اومد که این عده که بر اعرافن کیه، چند جورم معنا شده اون اعراف. بعضیا گفتن اون اعراف محلیه که خدا کسانیو که نمعلومه ای ورن نمعلومه او ورن نگه میداره تا حساب همه رو برسه بعد اینا رو، اونا میشن مستضعفین. بعضی گفتن نه، مرحوم علامه اینطور فرمود، از حضرت رضا صلی الله علیه و آله روایت آوردن که اصلا این اعراف کسانین که به حساب نمیان، تو وارد دائری حساب وارد
نمیشون،
اینا کملین از انسان ها،
کملین
یعنی بالاتر از همه، کامل هم نیستن، خلص از کاملین هم. اینا یه دسته دیگه ای هم. اما باز اونجا یه روایات داریم در مورد مستضعف به شأن نزول او بحث اعراف، دوباره یه سری روایات در مورد استضعاف وجود داره.
تا که اونجا فقط بحث قیامت
کنن،
یه همونجا
در حال میدونن نه، قیامت چیش رو نمیدونن. و یه از علی الطفل المتولد من مؤمنین، حالا اومدیم یه بچه‌ای بود نابالغ بود، خب اللهم اغفر له، نداریم بچه نابالغ بود، گناه نکرده، کار خراب نکرده که حالا بخواد ببخشنش قبل از بلوغش از دنیا رفت. اینجا دعا برای تو دعا فقره آخر که دعا گفتیم للمؤمن، برای کی می‌خوایم دعا کنیم اینجا؟ خب این بچه مسلمونه، 5 تا تکبیر داره، اما تو این تکبیر آخر برای کی دعا کنیم ما؟ میگه برای پدر و مادرش دعا کن، اگر پدر و مادرش شیعه 12 امامیه، اگه یکیشون شیعه 12 امامیه برای یکیشون،
یعنی نماز
نداره، بابا زیر 6 سال نماز نداره، بالای 6 سال هنوز بالغ نیست، بالای 6 ساله اما هنوز بالغ نیست. و یدعو فی الصلات علی الطفل المتولد من مؤمنینه، متولد از دوتا آدم مؤمن، مؤمن که اینجا میگیم ایمان، یعنی شیعه 12 امامی در اینجاها، لأبوی فقط برای پدر و مادرش، او من مؤمن له، اگه یه طرفش مؤمن بود، فقط پدر مؤمن بود یا مادر مؤمن بود، یعنی شیعه 12 امامی بود، برای او دعا میشه. ولو کانا غیر مؤمنه، اگر هیچ کدومشون شیعه 12 امامی نبودن. بعضی ها گفتن که خب اگر پدر و مادرش هیچ کدوم شیعه 12 امامی نبودن، از کجا خود کردیم که خود این بچه شیعه؟ بعضی اشکال گرفتن اینجا. حالا فرض کنیم که فرض کردیم که این شیعه 12 امامی هست، لذا تکبیر پنجم داره، ولو پدر و مادر شیعه 12 امامی نیستن و تکبیر پنجم ندارن خود پدر و مادر، برای کی دعا کنیم؟ دعا عقیبه ها، عقیبه اون تکبیر آخر، به ما احبه، برای هر چی که دوست داری دعا کنی، اون موقع برای مؤمنین دعای کلی کن. شهید ثانی همین اشکالو میگیره، میگه و ظاهر این اذن عدم و وجوبه اصلا، میگه اصلا اون تکبیر آخر لازم نیست. بل مراد به طفل، مرادمون از طفل کیه که الان آوردیم؟ مرادمون از کلمه طفل نه زیر 3 سال، نه نه زیر 6 سال، نه مرادمون از طفل غیر بالغه. و ان وجبت الصلاه علی، ولی که نماز باید براش بخونیم، اما غیر بالغ، بالغ 6 سال کمتر از سن بلوغ. اما بل منافق، منافق یعنی کی؟ کلمه منافق معنای لغویش رو الان کار نداریم، منافق مقابل مؤمن، یعنی هر چی غیر شیعه 12 امامی غیر از اثنا عشری، و هو هنا المخالف و مطلقا، هر چی غیر 12 امامی. یقتصر فی الصلاه علیه علی اربع تکبیرا، 4 تکبیر براش میاریم. خب آقا حالا یه دعوایی اینجا وجود داره، حواسا 4 تا تکبیر میاریم. این قسمت آخر که اللهم ان هذا عبدک، بعد دعا کردیم براش دیگه، اینو نمیاریم، یعنی دعای آخر 4 تا تکبیر. تکبیر پنجم نماز رو تمام میکنه، الله اکبر. وقتی میگیم تکبیر پنجم نداره، یعنی دعای چهارم نداره، یعنی با چهارمین تکبیر از نماز خارج میشه، 3 تا دعا، تکبیر چهارم از نماز خارج. نه تکبیر آخر که میگیم الله اکبر نماز تمام میشه. حالا ببینید اینجا یه روایتی اومد، روایتهایی داریم گفتن که لازم نیست تکبیر، یه جا داریم که امام گفته لعنش کنید بعد از اون تکبیر. خب شهید ثانی، شهید اول اوورده روایتو مطابق عبارات گفته لعنش کن. شهید ثانی میگه بابا من وقتی روایت ها رو نگاه میکنم اینطور میفهمم که اون روایت که میگه لعنش کنید داره وجوب شرطی میگه، داره میگه اگه میخواید تکبیر آخر رو بیارید لعنش کنید، اگه نمیخواید بیارید خونه یارید، اما اگه مجبور شدید یا پاتونو که از پیکف گفتید ما تکبیر آخر رو میخواییم بیاریم، اگه میخواد بیاید لعنش کنید، چون دعا معنا نداره، چون میدونیم این ولایت رو قبول نداشته و کسی که ولایت رو قبول نداره دیگه بقیه اعمالش محاسبه نمیشه.
چه معنا داره نماز بخونی هم زن
دیگه،
یعنی الان نمازش بر ما واجبه بر جا غیر زن
یقتصر و فصلات تو رو خدا بذار یقتصر و فصلات این تو رو خدا شمیشه سر کلام های آجپور بیا اینا حرفاشو میزنن من آتیش میزنن، بعد که من مخواه بگم تو رو خدا های آجپور صحبت بگو آقا عزیزم بگو جونه اگه میخواید تکبیر آخر رو بگید باید لعن کنید. یقتصر و فصلات علی علی اربع تکبیر، چهار تکبیر. آقا چهار تکبیر این سه دعا، پنج تکبیر یعنی چهار دعا، چون تکبیر آخر برای خارج شدن از نمازه. علی اربع تکبیرات و یلعنه عقیب الرابعه، پشت سر ظاهر عبارت وجوبه،
بعد تکبیر چهارم
ظاهر عبارت وجوبه. شهید ثانی میگه وفی وجوبهی وجهان، دو قول هست، بعض گفتن واجب بعض گفتن واجب نیست. ظاهر عبارت های شهید اول هنا در لمعه و فی البیان الوجوب، اما رجح فی الذکر و دروس عدم وجوب را. ریشش چی شد؟ گفت بیرون توضیح داده شهید ثانی گفت بابا اون روایت دومیه که گفت لعن کنی داشت تو فضای کسی که میگفت میخوام حتما نمازو تا آخر با تکبیر پنجم انجام بدن، امام گفت لعنش کن چون دعا براش معنا نداره،
تکبیر نگو لعنش کن، این بگو بعد
گفته میخوام تکبیر بگم، امامش گفته باشه میخوای انجام بدی لعن بدن. ول ارکان من هذه الواجبات، پس با توجه به این توضیحات ارکان ما چند تا شده؟ سبعتون او ستتون، مشترک نیت و قیام للقادر ای دوتا و تکبیرات، تکبیرات هم پنج تا بودن برای حالت عادی، پنج تا تکبیر و ای دوتا میشن هفت تا، پس سبعتون. بالا سبعتون چی می نویسی آقای آقا مسعود؟ آقا مسعود بالای سبعتون میمیدید چیه اصلا عشری؟ خب ستتون منافق یعنی مخالف، چون یه تک یه تکبیر حذف شد. ولا یشترتو فیها در صلات میت الطهارت من الحدث، آقای احمدنار خوشحال شد، ولا یشترتو فیها الطهارت من الحدث اجماعا، بخاطر این بهش گفتن کدوم نماز بیشتر از همه دوست داری؟ گفت نماز میت. گفتن پس چرا؟ گفت وضو که نمیخواد، جورابامونم که در نمیاریم، سخته تا باز کنی دور کفش و سیو. بعدش که میری سر سفره همش ما هم جمعه. ولا یشتر تو فیها الطهارت حدث اجماعا. دیگه چی؟ ملت تسلیم، سلام دادنم نداره، السلام علیک ایها النبی، از حرفا نمیخواد. اندنا اجماعا، وقتی میگه اندنا یعنی سنی ها تسلیم دارن. حالا که اینطور شد بل لا یشرع، اصلا سلام دادن مشروع نیست، یعنی بدعت و حرام، به خصوصه کسی بخواد به نیت نماز میت سلام بده، السلام علیک ایها النبی بگه، میگه حرامه چون بدعته، الا مع التقیه، اگر تقیه بود با سنیا داشتی نماز میخوندی خواستی تقیه کنی، اون موقع تقیه که شد فیجه، لو توقفت التقیتو علی التسلیم، اگر تقیه محتاج به سلام بود باید حتما سلام هم بدهد. صلی الله علی محمد و آله علی التسلیم. بله بله اگه مجبور شد
نماز مخالفت حالا دو مورد پیدا کردی، یه حالت که چهار تکبیر رو کنی، پنج تکبیری که تکبیر چهار بالا